عبارت از فروش رابطه جنسی. در واقع توی این سیستم حقوقی زن میاد امتیاز بهره برداری از رابطه جنسی با خودش رو به شکل رهن و اجاره به مرد یا شوهرش واگذار میکنه. رهن در واقع همون مهریه است که در ازای دریافت مهریه در واقع زن قانوناً موظف هست که اون رابطه جنسی رو در اختیار مرد قرار بده. برای همین هم میبینیم که اگر زن ازدواج کرده باشه توی این نظام حقوقی و هنوز باکره مونده باشه، مهریه بهش تعلق نمیگیره. اجاره هم در قالب نفقه قرار داده شده. برای همین زن مادامی که خدمات جنسی ارائه میده، حق داره در ازاش دستمزد بگیره که بهش میگن نفقه. برای همین هم هست که اگر زن ناشزه باشه، یعنی از ارائه خدمات جنسی خودداری بکنه، نفقه بهش تعلق نمیگیره. بنابراین میبینید که یک رابطه رهن و اجاره است برای فروش خدمات جنسی.
نابرابری در قوانین خانواده تنها به قوانین ازدواج هم محدود نمیشود. میثم نوارشناس، روانشناس از سیاتل، به ارث نابرابر اشاره می کند.
چرا خواهر من باید از من کمتر ارث ببره؟ من اینو درک نمی کنم. چرا؟ مگر در جامعه‌ای که امروز ماها به وضوح می بینیم زنها از نظر توانایی اگر برتر از مردها نباشن برابری می کنن. در زمینه بیزنس و کسب و کار و اقتصاد، در زمینه قدرت و سیاست در سراسر دنیا داریم نمونه هاشو می بینیم، در زمینه های اجتماعی، در زمینه های آکادمیک. خب وقتی اینو میبینیم، پس زن میبینیم که همونقدی که مرد تو جامعه میتونه حضور داشته باشه، زنم میتونه حضور داشته باشه. همونقدی که مرد میتونه کار کنه، زنم میتونه کار کنه. پس چرا مرد باید یه سری حقوق و مزایای بیشتری داشته باشه؟ یعنی تمام اینا رو که نگاه میکنیم میبینیم کل طبیعت بر اساس برابری چیده شده. اگر آدما رو ولشون کنیم، برابر با هم دارن حرکت میکنن.
از حسین غازیان میپرسم آیا چشم پوشی از امتیازاتی که جنسیت برای مردان فراهم آورده یکی از راه‌های تغییر این وضعیت نیست؟
واقعا اگر کسی به ارزش برابری حقوقی باور داشته باشه، اگر کسی به ارزش انصاف در روابط اجتماعی و انسانی باور داشته باشه، برای پیروی از باورهای اخلاقی خودش هم که شده، ناچار باید آماده چشم پوشی از امتیازاتی باشه که بر مبنای نابرابری و به شکل غیر منصفانه ازش برخوردار شده.
اما چرا این اتفاق تا به امروز کمتر افتاده؟ سمانه سوادی فعال حقوق زنان توضیح می دهد.
در بسیاری از مواقع مسئله حقوق به شکل یک کیک برای دیگران دیده میشه. این یک مثال بسیار قدیمی هم هست، میگن It's not a pie، این یک کیک یا یک پای نیست که اگر من یه تیکه ازش رو بردارم سهم کمتری به تو برسه. من در شبکه‌های اجتماعی بسیار با این مورد روبرو شدم، زمانی که میگم حق طلاق برای زنان، سری مردان برمی‌آشوبن و میگن که یعنی ما دیگه نمیتونیم اونها رو طلاق بدیم. چرا فقط حق طلاق برای زنان؟ این که نمیشه. یعنی فکر میکنن اگر قرار زنان حق طلاق داشته باشن، قرار حق طلاق اونها گرفته بشه. البته در مواردی هم سهم کمتر میشه. به عنوان مثال در حال حاضر فقط مردان میتونن قاضی و یا رئیس جمهور بشن. در نتیجه ما 100 تا قاضی مرد داریم. اگر روزی زنان بیان قاضی بشن، طبیعتاً خب اون 100 تا مرد احتمالاً شاید 20 تاشون، 30 تاشون، 50 تاشون، 60 تاشون خانه نشین بشن، دیگه نتونن قاضی بشن. اما اینو باید حواسمون باشه. اونجا ما سهم مردان رو ازشون نگرفتیم، حق مردان رو ازشون نگرفتیم، امتیازی که بهشون داده شده بوده رو ازشون گرفتیم.
از اون میپرسم مردان از چه راههایی یا با انتخاب چه رفتارهایی میتوانند بخشی از نابرابری جنسیتی در جامعه نباشند.
پس زدن امتیازات و حقوق ناحقی که بهشون تعلق گرفته نه تنها میتونه یک کنش فمینیستی، بلکه میتونه در واقع یک اقدام کاملا انقلابی باشه. میتونه در فضای خصوصی و یا میتونه در سپهر عمومی اتفاق بیفته. من مثال میزنم براتون. قانونگذار تجاوز در بستر زنای شویی رو جرم انگاری نکرده، گویی که اشکالی نداره که مردان به زنانشون تجاوز بکنن. خب مردانی هستن که میگن قانونگذار گفته تو باید از من تمکین کنی و این حق من است. مردانی هم هستن که نه، چنین باوری ندارن و معتقدن قانونگذار برای خودش گفته. من انسانم، و متوجه حق و ناحق و سره و ناسره می شوم و این کار رو نمی کنم. این رو حق متوجه این هستم که چقدر این کار ناشایست و نادرستی هست، نامش تجاوز هست. این در عرصه خصوصی می تونه اتفاق بیفته.
و در سپهر عمومی؟
در عرصه عمومی در بیمارستان ها بارها و بارها این اتفاق میفته. مادری فرزندش رو برای عمل جراحی میبره، به مادر میگن پدر بچه باید بیاد امضا بکنه. مادران میرن پرونده های بچهشون رو از مدرسه بگیرن، میگن پدر بچه باید بیاد. افراد بسیاری میرن دفتر اسناد رسمی برای گرفتن حق طلاق، حق خروج از کشور که وکالت هاش رو در واقع تنظیم بکنن و سردفترها امتناع میکنن و این کار نمیکنن. اگر در تمام این موارد مردان بیستن و بگن چرا پرونده بچه رو به زن نمیدید؟ چرا این مادر نمیتونه رضایت بده برای عمل جراحی بچهش؟ چرا ثبت نمی کنی حقوق بر حق این زن رو؟ اگر یک اقدام جدی صورت بگیره، 10 مرد و 100 مرد و 1000 مرد بیستن، قطعا ما شاید یک روزه و یک هفتهی نتیجه ای نبینیم، اما در بلند مدت حتما نتیجه خواهد داشت.
علاوه بر این امضا و ثبت رسمی شرایط موسوم به شرایط ضمن عقد در هنگام ازدواج بر اساس قوانین داخلی ایران، از جمله راه‌های تأمین حقوق برابر برای زن و مرد در نهاد خانواده است. با این حال، پگاه بنی هاشمی حقوقدان از موانع و نقش خانواده‌ها در ثبت حقوق برابر می‌گوید.
بسیاری از موکلین به من مراجعه میکنن و خواستار این هستن که تمام حقوق بین زن و مرد تقسیم بشه. مهمترین اونها حق طلاق هست که در مقابل خانم مهریه نداشته باشه. در این حالت من بسیار دیدم که خانواده های زوجین جوان با این موضوع مشکل دارن. خانواده زن و خانواده پسر مایل نیستن که جوان ها به سمت قوانین مدرن حرکت بکنن. اونها همچنان دلشون میخواد قوانین سنتی باشه، به قوانین سنتی پایبند باشن، چون فکر میکنن اون قوانین ممکنه در طول زمان بیشتر ازشون حمایت بکنه. حتی بارها دیده شده که در زمان وقوع عقد، به خاطر اینکه من همیشه این رو تاکید میکنم که در همون زمان وقوع عقد نکاح مسائل حقوق طلاق و حق حضانت و بسیاری از حقوق دیگر رو در همزمان به اصطلاح صحبت بشه و همزمان منعقد بشه، میبینم که خانواده ها صورتشون در هم میشه، ناراحت میشن و صحبت از این میکنن که چرا لحظه‌ای که میخوایم پیوند عشقمون رو به ثبت برسونیم باید به موضوع حق طلاق فکر کنیم، چرا اسم طلاق رو هنگام ازدواج میاریم، در حالی که این تفکر باید رفته رفته کم رنگ بشه. این موضوع بچگونی نداره. آیا شما وقتی که ماشینی خریداری میکنید یا خونهی که میخرید، آیا وقتی زمانی که اونو بیمه میکنین دارین از صحبت از بچگونی یا بدشانسی میکنید؟ نه، اینطور نیست. ازدواج هم یک قرارداد اجتماعی هست. زمانی که ما میخوایم شروع بکنیم به برداشتن اولین قدممون، صد البته بهتره که اوغلایی فکر کنیم و به چند قدم جلوتر هم فکر کنیم که چطور میتونیم قوانین رو متوازن‌تر بکنیم. این رو به یاد داشته باشیم، در هر قرارداد اجتماعی، از ازدواج گرفته تا قرارداد کاری و در هر نوع مسائل اجتماعی، زمانی که توازن وجود داشته باشه، طرفین احساس خوشبختی بیشتری میکنن.
با همه اینها، جایی برای امید به تغییر و بهتر شدن و بهتر کردن جامعه همیشه وجود دارد. خانم بنی هاشمی از مردانی میگوید که برای برابر کردن قوانین در زندگی شخصی و خانوادگی خود میکوشند.
در سالهای اخیر مردان بسیار زیادی به من مراجعه میکنن و از من سوال میکنن که اگر ما بخوایم ارثمون رو به تساوی با خواهرانمون تقسیم بکنیم باید چه راهی پیش بگیریم. خب این نشون میده که جامعه ایران به یه اندازه از بلوغ فکری رسیده که احساس میکنه که زمان تغییر کرده، دیگه اون زمانی نیست که دختران ارث کمتری نیاز داشته باشن به دلیل اینکه شوهر اونها میتونه ساپورت مالیشون بکنه، حمایت مالیشون میکنه. الان زمانی هست که در بسیاری از شهرهای بزرگ و حتی شهرهای کوچک زن و مرد در کنار هم باید کار بکنن. خواهر و برادر به یک اندازه نیاز به ارثیه پدریشون دارن. در یک چنین حالتی بسیاری از مردان تصمیم گرفتن که ارث خودشون رو به تساوی با خواهرشون تقسیم بکنن. این یه نوع حرکت مثبت به سمت عدالتی هستش که مردم خودشون نیازش رو در خودشون میبینن.
و حمید روزنامه‌نگار از ایران.
نسل‌های جدید با تفکر نوعی که دارن در حال تغییراتی هستن که شاید تبدیل به قانون ماده و واحده نشه، ولی همچنان این تغییرات در جامعه در حال نهادینه شدنه. در سالهای نه چندان دور همین عرفا تبدیل به قانون میشن. این حرف من نیست، این از اتفاقی که در جامعه ایران به خصوص کلان شرق در حال رخ دادن قابل مشاهده و درک و لمسه. جوانانی که سعی میکنن حقوق یکسانی داشته باشن، چه دختر و چه پسر، و به خصوص در نسل‌های جدید ما شاهد این تغییرات هستیم.
او از نقش مردان در اصلاح قوانین میگوید.
خب اون اوائل به حال با این جور موارد نگاه خوبی بهشون نبود. حتی من یادم میاد که وقتی یک خانمی رانندگی میکرد در دهه 60، خب خیلی مرد نگاه میکردن و این یه تاب و شکنی بود و واقعا نگاه خوبی هم نبود. بعدها وقتی عینک دودی میزن همین اتفاق افتاد. میخوام میگم یه چیزای کوچیک و خندداری یک زمانی تابو بود. جامعه زنان خواستن و تونستن خیلی از امتیازاتی که متعلق به خودشون بود پس بگیرن، ولی کم با همه این وجود باز هم به نظر میرسه که یک سری تبعیض‌ها وجود داره و باید این تبعیض‌ها برداشته بشه. حالا بر اساس قوانینی که ما داریم، مثلا قوانین اسلامی، شاید اینها باعث سطح‌های خیلی محکم روبرو بشه، ولی مردها میتونن در کنار مطالبه‌گری زنها تأثیر خیلی خوبی داشته باشن. بحث حق طلاق و یا بحث ارث که به پسر دوتا میرسه به دختر یکی میرسه، من دیدم خیلی از خانواده ها در دور اطراف خود من تو بحث حتی ارثشون اومدن دختر پسر رو با هم دیگه یکی دونستونن، که این به هر حال دیدگاه‌های خوبی هم دارن. میگن خب زن و مرد عملا انسان هستن و در همه چیز یکسان، چرا باید ما حقوق اینا رو بخوایم متفاوت قائل بشیم؟ وقتی خب این تغییرات رقم بخوره و مردها در کنار زنان برای مطالبه‌گریشون قرار بگیرن، مطمئنا قانون هم اصلاح خواهد شد.
تابوها را بشکنید، قوانین شخصی خودتان را بنیاد بگذارید و با برابری در جامعه خوشبخت‌تر زندگی کنید. اینها پیشنهادهای پگاه بنی هاشمی است.
جمله معروفی هستش که من دوست دارم اون رو استناد بکنم که میگه اگر مردان یک جامعه بخوان واقعا خوشبخت بشن، باید خوشبختی زنان اون جامعه رو بخوان. در جامعه‌ای که زنان احساس خوشبختی میکنن، مردان اون جامعه هم خوشبخت‌تر زندگی میکنن. بنابراین شاید الان زمان اون رسیده که کسانی که به این موضوع اعتقاد راسخ دارن که این قوانین همسو با زندگی مدرنیست، در جهت تغییر اون به صورت شخصی قدم بردارن. در جاهایی که قانونگذار شما رو ملزم نمی کنه، شما حق دارید که قوانین و قراردادهای مطابق میل خودتون رو تعیین بکنید. شاید قانون رو بلافاصله قانونگذار ایران عوض نکنه، اما ما میتونیم اینو به عنوان یک مسئله فرهنگی جا بندازیم. یعنی با جا انداختن مسئله فرهنگی و از بین بردن تابوی این که اگر ما قدرتی رو به زنمون بدیم فردا ممکنه به ما بخندن، یا مثلا این تفکر ما اونقدر حاکی از این باشه که ما مردان قوی نیستیم، اگر به جنگ با این موضوعات بریم و این موضوعات رو بذاریم کنار، بگیم به صورت فرهنگی ما میتونیم این رو جا بندازیم که اگر دختر و پسر خواستار اون قوانین سنتی نیستن، اون رو بین خودشون به صورت قوانین مدرن در بیارن و با خانواده‌ها و با آگاه‌سازی خانواده‌ها هم این قدم مثبت رو بردارن که نسل قدیم تر هم همسو بشه با نیاز جوانان امروز ایران.
8 مارس روز جهانی زن، روز یادآوری دوباره نابرابری های جنسیتی به همه زنان و به همه مردان، بر شما مبارک. من فهیمه خضر هیدری هستم و این مجله جامعه ویژه 8 مارس روز جهانی زن بود. خدا نگهدار.